بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحثی که داشتیم که از آیات قرآن استفاده میشه که نصرت پروردگار و فتح و ظفر فقط در سایه جهاد حاصل میشه، تعدادی از آیات قرآن در این مورد مورد استشهاد قرار گرفت و عرض کرده خلاصه استفاده میشه از آیات قرآن که بدون جهاد هرگز پروردگار نصرت خود را برای مردم فراهم نمیاره. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. نصر پروردگار مشروط به اینه که شما به جهاد بپردازید و ثابت قدم باشید. رسیدیم به سوره 48 قرآن مجید. آیه ای هست که اون روز عرض کردیم ولی باید توضیح داده بشه. سوره 48 قرآن کریم، سوره فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ویتم نعمته عليك ویهديك صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا عزیزا. این آیه از جهت این که فتح مبین پروردگار را ذکر میکنه معلل میکنه به این که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. دو سه تا بحث اینجا به وجود میاد. اول بحث این که مگر پیغمبر اسلام ذنبی داشته که تا خداوند فتحی را پدید آورده و معلل کرده به این علت که خداوند به این مسئله گناه تو را بیامرزه، هم ما تقدم و هم ما تأخر. این یه مطلب. دوم اینکه چه مناسبتی هست بین فتح مبین به وجود آوردن و غفران ذنب. این هم یک مسئله است که ارتباط به وجود آمدن فتح با قفران زن پیغمبر سنت الله عباده. این است که آیه خیلی جای بحثی که باید این بحث روشن بشه. ما بین ما و مفسرین عامه تفاوت در این قبیل آیات وجود داره که عرض کردیم با یک تفسیر مقارن لازم داریم که اونها با ما خیلی در تفسیر آیات قرآن فرق دارن. در اینجا چون ما قائلیم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله دارای عصمت قولی و عملی و فکری از همه جهت با دلیل عقلی و نقلی، ولی اونا اینطور قائل نیستن. اونا پیغمبر و ائمه را پیغمبران را معصوم نمیدانن سنی ها. از این جهت برای اونا مطلب از این جهت مشکلی نیست، یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. اما خب برای ما مطلبی است باید جواب بدیم، باید جواب بدیم. در میان اونا هم اقوال فراوان وجود داره. آیا پیغمبر، ما میگیم از اول اون تا آخر اون باید معصوم باشه حتی قبل از بعثت؟ اونا میگن نه، یک فرقه شما میگن قبل از بعثت لازم نیست، اما بعد از اینکه پیغمبر شد باید معصوم باشه. ما قائلیم نخی فرنم از اول اون تا آخر اون باید معصوم باشه. که از کتاب های مهمی که در این مورد نداریم کتاب تنزیه الانبیا مال سید مرتضی است. سید مرتضی سعی کرده در این کتاب آیاتی از قرآن که ظاهرش منافات داره با عصمت انبیا جواب بده، چون در قرآن آیاتی مثل و عصا آدم و ربه و فغوا، آدم عصیان کرد فغوا، از این قبیل زیاد داریم دیگه. سید مرتضی خودش یک عالم بسیار جلیل القدره که در زمان خودش خیلی مهم بوده. علامه حلی در خلاصه کتاب رجاله اسم سید مرتضی را که میبره، میگه از علم و کتاب سید مرتضی از زمان خودش تا زمان ما، زمان خودش در حوزه های ما استفاده میشه و علمای حوزه های ما ها همه در طول این 300 سال تقریبا اعتکاف و اهتمامشان به کتاب سید مرتضی است. سید مرتضی در سال 436 هجری قمری وفات کرده. علامه حلی 726 قمری، در حدود 300 سال بعدش علامه حلی میگه به کتبه، به کتاب و معلومات او رو آوردن علمای حوزه ها از زمان او تا زمان نهازا. خب سید مرتضی مواجه هم بوده با اهل تسنن که در اون زمان مناظرات فراوانی وجود داشته، هرچند در یک مدرسه گاهی درس میخواندن استاد و شاگرد این پیش اونا اونا پیش این، ولی مناظرات علمی فراوان وجود داشته. دوره ایست که علم کلام خیلی پیشرفت کرده، متکلمین شیعه، خود سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، شیخ مفیدم در کلام خوب خیلی قویه. یک نفر بوده به نام قاضی عبدالجبار معتزلی، کتابی نوشته بوده علیه شیعه و سید مرتضی میخواد از اون جواب بده. کتابی داره به نام شافی، شافی متعرض تمام بحثایی که سنی و شیعه ها دارن. بعد این فرمان ابوالحسین بصری کتاب سید مرتضی رد کرد، شافی را. سید مرتضی به شاگرد شیخ طوسی گفت شما هم جواب از اون جواب بدید، اونم تلخیص و شافی نوشت. تلخیص و شافی رد اشکالهای قاضی عبدالجبار معتزلی هم هست. راسته یکی از مباحث داغ در اون زمان این بحث بوده که از آیات قرآن استفاده میشه که پیغمبر و ائمه، حالا امام ها رو ما میگیم چون سید ملحق کرده، تنزیه الانبیا و الائمه علیهم السلام، در همین کتاب تنزیه الانبیا متعرض درباره ائمه است، از امیرالمومنین چند موضوع را اونا اشکال کردن، ایشان جواب میده. یکی از اونها که در صحیح بخاری است که حضرت امیر دختر ابو جهل را میخواست بگیره، پیغمبر آمد مسجد و مردم جمع کرد و گفت که دختر عدو الله با دختر من نمیشه در یک خانه جمع بشن، و در صحیح بخاری این، از این قبل چیزا در صحیح بخاری راجع به اهل بیت زیاده که ایشان جواب میده. خلاصه بله، اگر وقت در اینجا راجع به امام حسن، صلح امام حسن سید شهدا علیه السلام و رفتنش به کوفه و کربلا و اینها و تا امام زمان، تا امام زمان هم هست. خلاصه تنزیه الانبیا و الائمه علیهم السلام، این مال کتابی است که مال سید مرتضی است. در اینجا سید مرتضی جواب میده. جواب سید مرتضی را تفسیر تبیان که شاگرد سید مرتضی شیخ طوسی 28 سال در درس سید مرتضی شرکت کرده، 5 سال در درس شیخ مفید با اینکه استاد هر دو بود. بعد از شیخ مدد دنیا رفت، مرجعیت و اداره حوزه ها به سید مرتضی تعلق گرفت. شیخ طوسی هم از اون تواضع و تعدب اسلامی تا سید مرتضی حیات داشت در درس سید مرتضی شرکت کرد 28 ساله تا در سال 436 قمری سید مرتضی که وفات کرد. شیخ طوسی خب دیگه زمام حوزه ها و تشیع در دست گرفت. اون در کتابی که من نوشته و علما، سید مرتضی که به شاگردان شهریه میداد فرق داشتن. به سید، به شیخ طوسی 12 دینار میداد، ولی به سالدار 8 دینار میداد. شهریه هایی که میداد به کسانی شاگردانش بودن از جهت مخارج اونها بود، طور چیزا فرمز خلاصه 28 سال شیخ طوسی در دست ایران شکر کرد. در تفسیر تبیان که مال شیخ طوسیه و همینطور تفسیر مجموع بیان که خیلی مجموع بیان از تبیان تبعیت میکنه، جواب سید مرتضی رو اینجا نوشتم که عرض میکنیم در باره لیغفر لک الله تعالی. اما روایات تفسیر ما که به روایات نظر دارن، تفسیر صافی اون رو درس کردم، مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، آیت الله طباطبایی هم مثل همینها این را یک جواب دیگه میدن. خب آیهی بود و مهم بود و بحثیست و باید خوب مطرح بشه و بحث بشه. عبارت ها ملاحظه فرمود: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذاک ما تأخر. این لام لام تعلیل ظاهرش، گاهی لام برای لام عاقبته، مثل فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، این لام عاقبته، لدول الموت و ابنول الخرابه، این لام لام عاقبته. علت تولد موت نیست، این لام عاقبته، یعنی عاقبته تولد ها موته، عاقبت بناها خرابه. گاهی لام برای عاقبت نمیست، لدول الموت و ابنول الخرابه. گاهی لام مثل یکون الله هم عدوان، گاهی نخیل لام لام تعلیله، اما لام ظهور در تعلیل داره، اون لام عاقبت خلاف ظاهره قرینه میخواد. این لام را در تفاسیر عامه بر عاقبت هم حمل کردن، تفسیر آلوسی روح المعانی بنده مراجعه کردن، لام را لام عاقبت لیغفر لک الله یعنی عاقبتش، اما نه ظاهرش اینه، ظاهرش ارتباط علت و معلولیه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم، ما فتح به وجود آوردیم، فتح مکه در سال 8 هجرت و شکستن 360 بت، اینی به وجود آوردیم برای چی؟ برای لیغفر لک الله. این چه ارتباطی با هم دارن؟ بله خب اینه که در اینجا سید مرتضی در تنزیه الانبیا صفحه عرض کنم آدرس شدیم، تنزیه الانبیا صفحه 193، شیخ طوسی در تبیان جلد نهم صفحه 312، مجموع البیان جلد 9 از اون 10 جلدی ها صفحه 201، اینا یه جوابی دارن تا برسیم به اون جواب. اینا میگن فیه و چان. شیخ طوسی در تبیان بعد از این قول عامه را قائل میگه که پیغمبران گناه میکنن یا اقلا ترک اولا میکنن، میگه نه، روی مذهب ما قائلیم که انبیا و ائمه منزهند از اینکه مرتکب خلافی باشند ولو به عنوان ترک اولا. نه، بعدن میگه دو تا جواب میده، یکی این که لیغفر لک الله ما تقدم من ذاک ما تأخر، این معناش این باشه که ذنوب شیعه و پیروان تو را خداوند میبخشه، ما فتح به تو دادیم تا خداوند به شفاعت تو ذنب امت را ببخشه. بگه این در اینجا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک یعنی ذنب امتک، مثل وسعه القریه، در وسعه القریه چلو که وسعه القریه، اما اهل در اینجا مقدره، یا مثلا اهل القریه، اینجا هم ذنبک یعنی ذنب امتک به شفاعت کمسان اینا. این یک بچه، چون برای در اول کتاب سید مرتضی میگن که چون دلیل عقلی قطعی دالت داره بر اسمت پیغمبر و امام، اگر ما دلیلی پیدا کردیم جایی که برخلاف این بود باید توجیه کنیم، ولو اون توجیه خلاف ظاهر باشه. خب این خلاف ظاهره، چون من زنی بهش میگه، اما ناچار حمل کنیم به زن به امتک اینطور بگیم. خب این یک بچه، دقت کنید در دومی، در اولین بود که اینجا یک مضافی حذف شده و مزاخله جای اون نشسته، زنب امتک بوده شده زنبک. من حالا اونم باز باید داشت چه ارتباط وقت با فرد پیدا میکنه. خداوند دارم در جای دیگه نبخشیده، اینجا که فرد کردی خدای نبخشیده. خب اینا مطلبیست. خب حالا من نقل قول میکنم، این وچه اول. وچه دوم این که دقت کنید، در دوم میگه زن مستره. مستر یا اضافه میشه به فاعل یا به مفعول به. مثلا میگیم ضرب و زیدن حسنون، این مستر به فاعل اضافه، یعنی زدن زید حسنه. اما دوباره میگه ضرب و زیدن فلان، یعنی زدن زید را. در فارسی در آخر مفعول به را در میاد دیگه. پس بنابراین گاهی مستر اضافه میشه به فاعل، گاهی مستر اضافه میشه به مفعول به. در قرآن هم هست، مثل قتل اولادهم شرکاءهم، اولادهم قتل اضافه به مفعول به. اولاد که قتل نکردن که، کشتن اولاد را، کشتن اولادشان را. خب خلاصه ایشان گفته در اینجا این زن اضافه شده به چی؟ اضافه شده به مفعول، نه فاعل. زن به پیغمبر نه، زن به اونها تو را. این اضافه مصدر است به مفعول به. فاعل چیه؟ فاعل محذوفه دیگه، فاعل ذکر نشده. فاعل کی؟ فاعل زن به همان مردم. مردم که با پیغمبر اینقدر اذیت کردن پیغمبر را، تا این فتح به وجود نیامده بود این چیزی نبود. اما این فتحی به وجود آوردیم، لیغفر لک الله ما تقدم من زن بهم ایاک. این کاف در اینجا فاعل نیست که اینجا مضاف الیه قرار گرفته، این مفعول است. مصدر روی مفعول اضافه شده، فاعل در اینجا محذوفه، یعنی زن بهم ایاک. خب حالا به چه مناسبت بین اون فتح و این وجود داره؟ بله، این خاطر پیغمبر تا فتح نکرده بود پیغمبر رو به مکه راه نمیدادن، اذیت میکردن، جنگ و ستیز داشتن، خیلی سو داشتن. تمام اینها زن به اونها بود نسبت پیغمبر. ولی وقتی پیغمبر فتح کرد، این زن ها برطرف شد، به مکه راه دادند و تسلیم شدند و مراعات کردند این حرفا. پس بنابراین میگه این اضافه مصدر است به مفعول به، و فاعل در اینجا محذوفه. در کلمات عرب اینطور هم داریم. و این وجه دوم بیان سید مرتضی است که مجموع بیان هم همین را ذکر کرده. خب تبیان همین را ذکر کرده، چون تبیان شاگرد سید مرتضی است دیگه. مجموع بیان هم خیلی از تبیان تبعیت کنه در تفسیرش. خب این یک وجه. عرض کنم که اما وجه دیگه، وجه دیگه نست به این که دقت فرمایید در این وجه دیگه. وجه زن اصلا در لغت ما میگیم زن به گناه معنا میکنیم. زن به معنی مخالفت امر مولوی الهی نیست لغتا. زن لغتا معنی یک کاری انسان انجام بده که در نظرها نامطلوب میاد. پی زن اون روز مرز کردم به اینکه شعر از متور قد اصبحت ام الخیار تدعی علیه زن بن کله لم اصنعی. در قرآن کریم حضرت موسی میگه ولهم علیه زن بن فاخاف ان یقتلون. حضرت موسی یه نفر از اهل فرعون را کشته بود. خب کشتنش مشروع بوده، کشته دیگه. اما این به وسیله عکس العملش این بود، حضرت موسی ناچار شد فرار کرد. فرار کنم این کنم مخفتکم، فرار کرد از مصر و رفت پیش شعیب. مدتی بود و بعد که به نبوت رسید برگشت. خدا حالا میگه برو برای سراغ فرعون، میگه ولهم علیه زن من فاخاف ان یقتلون. بله این زن چه زن بیه؟ این بنی گناه الهی نیست، اونا از من یک ایرادی دارن، در نظر اونها مرتکب تقصیر شدم، میترسم من بکشن. بس زن به معنای در فارسی اگر بخوایم بگیم، باید بگیم که ایراد از انسان بگیرن. با پس معنا میشه ظرف در لغت معنی این است که یک کار انسان انجام بده که تبعه و اثر نامطلوب در نظر باشه، یک معنی عام است. پس زن من این مخالفت تکلیف مولوی الهی نیست. مغفرت چطور؟ مغفرت یعنی چشم پوشی از اون امر نامطلوب، نه یعنی بخشش خدا. بله، ما قبل از فتح مکه خیلی ایراد میگرفتن مردم از پیغمبر. حالا خوب مثال بزنم، در همین انقلاب اسلامی ایران امام که رضوان الله علیه قیام شد، خیلی از مردم همونا که الان تعریف میکنن و اون موقع همین ایراد میگفت آبا جان مگر میشه که با آمریکا مبارزه کرد؟ بشه میگه با شاه مبارزه کرد، شاه فترش آمریکاست با دست خالی، این طلبه ایست و با دست خالی در برابر دنیا قیام که جهر خواهی میزنه و هی ملامت. الان بسیار که من میشنستم خودم افرادی که اونو ایراد میده همون الان تعریف بکنم، ولی وقتی که خداوند فتح الفتوح به وجود آورد و غالب شد و پیروز شد همون رو تعریف، اون وقت انتقاد، همون الان به صف کسانی پیوستن که سمت دارند و تعریف بکنند. بله، تا مکه فتح نشده بود گفتم با خب اگه این پیغمبر خداست، خانه خدا 360 بت آویزانه، بت پرستا در برابر اون سجده میکنن، مرکز توحید ابراهیمی شده یک مرکز بت ها. خب اینا که صح آمدن جنگ بدر ترتیب دادن، جنگ خندق ترتیب دادن، جنگ دیگه ترتیب دادن، خب اگر واقعا این پیغمبر خداست باید این غلبه پیدا کنه، باید همه اینا رو سر جاشون بنشانه، باید خانه کعبه رو مسخر کنه، بت ها رو باید بشکنه. تمام ایراد میگرفتن همون ایراد. تا کی؟ حتی پیغمبر آمد برای چه؟ حدیبیه به وجود آمده. حالا پیغمبر فتح کرده مکه را، یعنی با 15,000 لشکر آمده بدون خون ریزی شکن. همونها که تا دیروز انتقاد کردن، حالا آمدن تسلیم و خضوع و تواضع و تعریف و تمجید و ایمان اینطور چیزا. بله، این چه مطلبیه؟ اینا اشکال نداره جان من، این چه مطلبی اشکال نداره؟ بله بله، حالا مطلب دیگه است. ما داریم در این آیه بحث می‌کنیم. این آیه رو میخوام بگیم که این آیه امام رضا منتون رو معنا کرده. اونا که مفسرینی که نظر دارن به روایات مثل تفسیر صافی، حالا ما نمیخواستیم همه تنظیر انگاره که اینجا بگیم که آیات قرآن زیاد رفتن لمعز انتقا، آیات زیاد داده برای باید ما کتاب بگم شما مطالعه کنید. ما حالا این آیه داریم بحث میکنیم. خلاصه اینجا روایت از امام رضا علیه السلام داریم، تفسیر صافی نقل کرد، تفسیر برهان نقل کرد، تفسیر نورالسقلی نقل کرد، آیت الله طبایع مطابق اون معنا کرده. این زن در اینجا همین که رسیدم در فارسی شاید عملی بگیم که مورد ایراد است، عمل مورد ایراد و نامطلوب زمانی مخالف تکلیف مولوی الهی نیست. اعم خیلی مغفرت هم معنی چشم پوشیست از اون چه که به معنی ترک عقاب الهی نیست. چشم پوشی کردن، بله، این مردم چندی که فتح نبود خیلی انتقادها داشتن. اصلا مثال روشن شما انقلاب خودمان هست، انقلاب ایرانی، ولی وقتی که فتح و پیروز پن، بله این کار خداست و خدا بهش کمک کرد و پیغمبر است، آمدن در مقابلش و ایمان آوردن و اینا، بله این را فتح لکه لیغفر لک الله ما تقدم منک، تمام عیب هایی که بر تو میگرفتن تمام عیب ها و ما تأخر، بعدن هم کسی رو تیر نمیگیری چون برای همه برایشان تسلیم سوا شد که پیغمبر خداست و خدا هم بهش کمک کرده و آمد اینجا پر کرده. خیلی آیه سر راسته. و وقت این امام رضا علیه در اون اخبار رضا به این معنا کردم نقل کرده، فرموده امام رضا علیه السلام تفسیر صافی نقل کرده، تفسیر برهان نقل کرده. خب آدرس تفسیر برهان هم خدمت شما عرض کنم. بله، در تفسیر برهان جلد هفتم، تفسیر برهان جلد هفتم صفحه 232، خیلی صافی که معلومه دیگه، اون چند جلد، دو جلد بیشتر نیست، و در تفسیر آیه حدیث اون اخبار رضا رو ذکر کرده و همینطور تفسیر برهان نورالسقلین. مطلب برای ما روشن شد. بنده لازم بدانستم که این بحث ناتمام نمانه که اون روز عرض کرده بودم، بنابراین برای ما مطلب روشن شد، این نسبت به بحث تبلیغ. ما در اینجا بحث میکنیم که گفتیم که تفاوت جهاد با جنگ های معمولی چند تا تفاوت گفتیم. یکی از تفاوت های این بود که درباره مجاهدین افراد خاصی هستند که اینا ساخته شدن، بعد ساخته شدن با فکر و ذهنیت و ایمان و اخلاص خاصی به عرصه جهاد حرکت میکنن. در اینجا بحث داشتیم. خب در اینجا آیات قرآن و روایات و تاریخ زیاد داره. یکی از مسائل مسئله امتحانه. خداوند اعلان میکنه که ما شما رو واسه جهاد امتحان میکنه. بلدبرون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبر و اخبارکم. مجاهدین شما بدانید که شما در مرحله امتحان قدم گذاشته اید. این رفتن شما خودش امتحانه. بلنبلون این آیه از آیات سوره محمد صلی الله علیه و سلم. آیه سوره 47 و قرآن سوره محمد، 47 سوره فتح که بعدش. آیه 31 از سوره محمد، بلنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم. جهاد اونقدر جایگاه بلند داره که خداوند به خصوص اون را امتحان به حساب میاره. یعنی نماز خواندن تنها امتحان نیست، سایر اعمال این به خصوص اینقدر این مهمه، چون این جان خود را در طبقه اخلاق گذاشته. ولی نبدون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبدو اخبارکم. آیه 31 از این سوره 47ه. این آیه عجیبه واقعا. و فرشترش که ولو یشاء الله لن تسر منهم، خدا اگر بخواد از کفار خودش انتقام میکشه، میکشه اونها را، ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض. خدا اگر بخواد میتونه قهرن تمام کفار را نابود کنه، ولیکن میخواد امتحان کنه بعض رای بعض. یعنی شما مجاهدین بروید عرصه جهاد، اونا هم کفار هم بیان مقابل شما، هم اونا امتحان داده بشن از لحاظ شقاوتشان که بعد از همه اتمام و حجت اینها تسلیم نشدن و کشته شدن، همه شما امتحان بشید که جان خود را در حرکت کرد. و خوش داری شد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. ولی بدانید شما که به این جهاد میرید به امتحان پس میدید، اگر کشته بشید اعمال شما هدر نمیره. سیحقیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. دلگرمی بده به این کسانی که کشته بشن، عملشان از بین نمیره، خداوند عملشان را هدایت کنه به بهشت و یصلح بالهم، شأنشان را خداوند اصلاح میکنه. یدخلهم الجنه عرفها لهم. خوش سرش انتصر الله یا نصرتون به یثبت اقدامتون. واقعا در هیچ موضوعی مثل جهاد آیات روشن این ترتیب نداریم. خب ما بحثان در اینه که یکی از چیزهایی که در قرآن مجید هست که خداوند به این جهت مجاهدین را بسیج میکنه، مسئله امتحانه، که بدانن که در مرحله امتحان گام برمیدارن. استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی، حرفی که شاید تا به حال کمتر کسی شنیده باشه، ایشان در تفسیر المیزان ایشان میگن این آیات مربوط به جهاده. ولی نبلون نکم بشه ایمن الخوف ولی جوعه نقصم و سمرات و بشه ساوری، مربوط به جهاده. ایشان میگن چون این آیات که نبلون نکم که ما خیلی فکر کنیم خیلی عام است، ممکن است که عام باشد، ولی مصداق روشنش ایشان میگن جهاده. ایشان میگه این آیه که این که عرض کردم قبلش که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان ولکن لا تشعرون، اینه میگه پشت سرش میگه ولا تقول لمن بشه من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و اشی صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک الذین صلوات من ربهم و رحمه ولکن مهتدین. ایشان میگن آیه طباطبایی در جلد اول تفسیر المیزان آیه 153 شروع میشه تا 157 از سوره بقره، از آیات سوره بقره است. چون جنگ است که در آن خوف به وجود میاد. بله در جنگ در برخورد ها ناامنی ها به وجود میاد. خب معلوم است دیگه، خوف یعنی ترس و ناامنی. ولی جو جنگ گرسنگی داره، محرومیت داره، نقص ملل اموال، خراب شدن و چه اموال، ولی انفس افراد کشید و ثمرات، حالا ثمرات قلب یا ثمرات معمولی و بشر الصابرین الذین اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ایشان فرمان این آیات همش مربوط است به قتال و جنگ و جهاد و خداوند متعال میخوام بگه که جنگ و جهاد یک مرحله از امتحان، از اول حرکت میکنید و پیش میاد، بدانید که در ورطه امتحان پروردگار. آیت الله تبارک در اینجا به مناسبت یه فصلی باز کرده درباره امتحان خداوند، چون تفسیر المیزان یک تفسیر بسیار بسیار جامعی است و مطالب فراوان داره. اینجا یک فصلی باز کرده به عنوان امتحان پروردگار. در قرآن 50 مرتبه از امتحان نام برده شده، هیچ کسی از امتحان مستثنا نیست. خطبه قاصه نهج ولا خطبه 232 طولانی ترین خطبه مربوط به امتحان پروردگاره. خداوند تعالی پیغمبران و همه چیز را، همه افراد را، بلکه امتحان در برابره برای پیغمبر اینا اشد و بلاءً انبیاست. امتحانشان سختر ثم الامثل و فالامثل، این امتحان پروردگار. و وقت امتحان پروردگار با امتحان انسان ها فرق داره، ایشان میگن بعد از این در پنجه اشتای کنم. امتحان انسان های خوب امتحان است و دانشگاه است و حوزه است و جمع شدن شاگردان و خب بساط امتحان مرتب شده و میخوان بدانن که چقدر شما سواد دارید، چقدر درس خواندید. خب رشته های مختلف امتحان، مال خدا اینجور نیست. اولا که مال خدا برای اینا میخوان بدانن، خدا قبلا میدانه، بس یک چیز دیگه است. امتحان پروردگار داره افعاله، یعنی پیش آمده پیش میاره، در نتیجه اون پیش آمد که فعل شماست، اون جوهره ذات شما، نیت نهانی شما که در روح و دل شما هست در ضمن عمل معلوم میشه. و از ابتلای ابراهیم رب و به کلمات فأتمهن، ابراهیم علیه السلام چند امتحان در میان آتش افکندن، یک از وطن خودش باید هجرت کنه و خیلی مشکل، پسرش بیاره قربانی که با دست خودش اینا، و وقت این نجال کرده ناس امام اینطور میشه. خدا میگه و این نهازال احوال بلا المبین، فرزند را با دست خود معمول بشی به قربانی کردن، امتحان بزرگیه. خب امتحان پروردگار اینطور، ما همه من باید بدانیم در مرحله امتحان هستیم، ولی عمل ما، موضع گیری ما، این ثابت میکنه به این که ما آیا خوب هستیم، از امتحان در آمدیم، نمره 20 نمره چند هست و این است اینها. بله، بنابراین دومین مطلب درباره مجاهدین مثل امتحان است، تا بقیه انشاءالله بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.